4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بعد از ظهر جمعه رو پیش رومون داریم، امیدوارم که اونهایی که در ایران هستند و یک روز تعطیل رو دارن سپری میکنند، لذت این روز تعطیل به جان و دلشون نشسته باشه. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر تازه ترین خبرها و رویدادهایی که اتفاق افتاده و همکارانم در مجموعه رادیو فردا تلاش کردن که نگاهی به این رویدادها داشته باشن. در روزی در کنار شما هستیم که مراسم تشییع و خاکسپاری کشته شدگان انفجارهای کرمان برگزار شد. دادستان کل ایران خواستار برخورد با فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای در ارتباط با انفجارهای کرمان شده و خبرگزاری رویترز از توقف تجارت نفت بین ایران و چین خبر داد. این سرخط یا عناوین مهمترین خبرهایی است که مشروحش رو فرشته قاضی که امروز مسئولیت نگارش خبرها هم با اوست با شما در میون می‌ذاره.
سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. مراسم تشییع و خاکسپاری کشته شدگان انفجارهای کرمان امروز با حضور ابراهیم رئیسی در مصلی این شهر برگزار شد. در جریان دو انفجار در روز چهارشنبه و در جریان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی تا این لحظه 89 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات بیمارستانی 12 نفر از قربانیان زیر 15 سال هستند. اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان اعلام کرده که 12 تن از کشته شدگان این انفجارها اتباع افغانستان هستند. احمد وحیدی وزیر کشور پس از مراسم روز جمعه گفت که در رابطه با حملات روز چهارشنبه عده‌ای شناسایی و دستگیر شدند. گروه موسوم به دولت اسلامی داعش روز پنجشنبه مسئولیت این دو انفجار را بر عهده گرفت. در ارتباط با موضوع همین انفجارها دادستان کل ایران از دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور خواست با کسانی که در فضای مجازی و رسانه‌ای به گفته او محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه تولید، انتشار و بازنشر کرده اند برخورد کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد موحدی آزاد گفته که بعد از انفجار کرمان حرمت شکنی افراد معدودی در فضای مجازی امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند. او درباره محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه مورد ادعای خود توضیح بیشتری نداده. در انفجار در روز چهارشنبه و در جریان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی 89 نفر کشته شدند و این انفجارها واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. برخی از کاربران شبکه‌های مجازی از اینکه حکومت با کشته شدگان در اعتراضات سراسری و کشته شدگان در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی برخورد دوگانه دارد، انتقاد کردند. اما در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پالایشگاهی و تجاری از توقف تجارت نفت بین ایران و چین خبر داده. به گزارش رویترز، تجارت نفت چین با ایران به این دلیل متوقف شده که تهران محموله ها را متوقف می کند و قیمت های بالاتری را از چین به عنوان مشتری اصلی خود می خواهد. نفت ایران حدود 10% از واردات نفت خام چین را تشکیل می دهد. رویترز به نقل از 5 تاجر نفتی گزارش داده که اوایل ماه گذشته فروشندگان ایرانی به خریداران چینی گفتند که در حال کاهش تخفیف نفت سبک ایران هستند. بر اساس این گزارش اختصاصی در رویترز، ایران که هر بشکه نفت خام در ماه نوامبر را با تخفیف 10 دلاری به چین فروخته بود، اکنون سقف این تخفیف را به 5 تا 6 دلار در هر بشکه کاهش داده. وزارت نفت ایران و دولت چین تاکنون به این گزارش رویترز واکنشی نشان ندادند. محمد،
تازه ترین خبرها رو شنیدید از فرشته قاضی و اما اجازه بدید که این مجله خبری تحلیلی بعد از ظهر رو آغاز کنیم و یادی هم بکنیم از فریدون دائمی، چهره برجسته دوبله ایران که روز گذشته از دستش دادیم، پس از یک دوره طولانی بیماری آقای دائمی بیشتر شهره بود به خاطر آنونس ها یا تبلیغات فیلم های سینمایی که میگفت و بسیاری از ما با صدای او قطعا خاطره داریم. همکارانم اینجا یک بخشی از صدای فریدون دائمی رو هم آماده کردن که اجازه بدید که این صدا رو در ادامه برنامه وقتی فرصت شد یک یادی بکنیم و شنوندش باشیم. اما در اینجا ورق میزنیم صفحه اول این مجله رو. نگاهی خواهیم کرد به مراسم خاکسپاری کشته شدگان انفجارهای کرمان، برخورد با کسانی که در فضای مجازی به گفته مقام‌های حکومتی درباره واقعه کرمان حرمت شکنی کردند. این درخواستی است که دادستان کل ایران داشته و مهدی بیگی به این موضوع نگاهی کرده. مطالب متنوع دیگری رو هم براتون در نظر گرفتیم که در ادامه این مجله قطعاً با هم خواهیم شنید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعت در تهران 4:06 بعد از ظهر و اجازه بدید که در همین ابتدا برگردیم به ساعت 10 صبح امروز در ایران یا به وقت محلی در کرمان. مراسم خاکسپاری شماری از کشته شدگان انفجارهای مرگبار کرمان در این ساعت به وقت محلی آغاز شد. ابراهیم رئیسی و بسیاری از مقام‌های حکومتی در این مراسم حضور داشتند و آنچه که شاید بسیاری از نگاه‌ها رو توجهش رو جلب کرد به خودش، حضور زینب سلیمانی، دختر سلیمانی بود که در این مراسم حضور داشت و در کنار قاسم سلیمانی بود که در این مراسم حضور داشت و در کنار حسین سلامی فرمانده سپاه قرار گرفته بود و تصویر منتشر شده او در این مراسم بسیاری از واکنش ها رو به دنبال داشت. صدای جمهوری اسلامی در ابتدای صبح شمار کشته شدگان رو اضافه کرد و از عدد 85 نام برد در این خصوص، اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا این رقم رو افزایش داد و شمار کشته شدگان رو به 89 نفر رسوند. در بین این افراد 12 نفر زیر 15 سال داشتند، 44 زن و 12 شهروند افغانستانی تبار هم در میان کشته شدگان به چشم می‌خورند. شمار مجروحان این انفجارها هم 137 نفر اعلام شده که 42 نفر از اونها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. در این مراسم حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت‌های خودش را آغاز کرد و حاضران در مراسم هم با شعار انتقام انتقام آقای سلامی را همراهی کردند. با وجود اینکه داعش مسئولیت انفجارهای اخیر را بر عهده گرفته، اما در این مراسم سمت و سوی شعارهایی که حاضران سر می‌دادند به طرف اسرائیل و آمریکا متمایل شد و آقای سلامی هم مسئله انتقام یا آنچه که در ادبیات جمهوری اسلامی ازش به عنوان انتقام سخت نام برده میشه رو بار دیگه تکرار کرد، این بار در قالبی تازه. روی کردی که البته میشه گفت که ادامه اون رو در صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم میشد به نوعی دید و دنبال کرد.
یقین بدانید ابتکار عمل به دست نیروهای مقتدر ماست. مکان و زمان را نیروهای ما تعیین خواهند کرد.
این صحبت‌های ابراهیم رئیسی بود در این مراسم، اما در همین حیث و بیس بود که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از پیدا کردن سرنخ‌های به گفته او بسیار خوب و دستگیری بخشی از افرادی که در این ماجرا نقش داشتند بدون اشاره به جزئیات بیشتر خبر داد و آقای وحیدی فقط گفت اطلاعات در این زمینه رو دستگاه‌های امنیتی اعلام خواهند کرد، اما اشاره‌ای نکرد که این اعلام چه زمانی صورت خواهد گرفت. همچنین همونطور که در خبر هم شنیدید، دادستان کل ایران محمد موحدی آزاد خواستار برخورد با فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای در ارتباط با انفجارهای کرمان شد. افرادی که آقای موحدی آزاد اونها رو متهم کرده به اینکه این افراد در خصوص این واقعه حرمت شکنی کردن به گفته او. ماجرای صحبت‌های محمد موحدی آزاد رو پی بگیریم در گزارش مهدی بیگی.
دو روز از انفجارهای گلزار شهدای کرمان می‌گذرد. حادثه‌ای که در آن ده ها نفر که در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران شرکت کرده بودند، کشته شدند. با وجود قبول مسئولیت انفجارها از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به طور غیر مستقیم اسرائیل، آمریکا و در عبارتی کلی‌تر دشمنان جمهوری اسلامی را پشت این انفجارها می‌دانند و وعده انتقام جویی می‌دهند. این سخنان امروز حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
من می‌خواهم بگویم انتقام این شهیدان قبل از شهادتشان از دشمن گرفته شده است.
این سخنان و سخنان مشابه دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد حادثه کرمان با واکنش متعدد کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. برخی از کاربران پرسیدند جمهوری اسلامی از کجا می‌دانسته که این عده کشته می‌شوند که از قبل انتقامشان را گرفته. برخی دیگر هم حادثه را کار خود حکومت می‌دانند. از دو روز پیش عده‌ای از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نظر شخصی خود را در مورد حادثه و کشته شدگان آن مطرح کردند. برخی از کاربران هم از اینکه حکومت با کشته شدگان در اعتراضات سراسری و کشته شدگان در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی برخورد دوگانه دارد انتقاد کردند. نظرات و انتقاداتی که دادستان کل کشور آنها را جایز نمی‌داند و دستور داده که با کاربرانی که به گفته او در مورد کشته شدگان این حادثه حرمت شکنی کردند برخورد قاطع صورت بگیرد. محمد موحدی آزاد در نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مدعی شده که این افراد با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی امنیت روانی جامعه را مخدوش کردند. او از دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و انتظامی خواسته که ضمن رصد جامع به هنگام و هوشمند در فضای مجازی و رسانه‌ای همه عوامل را شناسایی و به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند. همزمان گزارش‌های مبنی بر شناسایی برخی از این کاربران از سوی نیروهای امنیتی و افشا کردن هویتشان در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. برخی کاربران و اکانت‌های منتسب به حکومت با انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی و هویت کاربران منتقد از جمله نام و نام خانوادگی، محل کار یا تحصیل و شماره تلفن آنها را به خاطر انتشار پست‌های انتقادی درباره این حادثه یا مسئول دانستن جمهوری اسلامی در آن به برخورد قضایی و امنیتی تهدید کردند. تهدیدهایی که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان منتقد و جلوگیری از انتشار مطالب انتقادی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
گزارش مهدی بیگی رو با هم شنیدیم، اما برگردیم باز هم به ماجرای انفجارهای کرمان و نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاد. اینکه مطابقت الگوی پیش گرفته شده توی این انفجارها با عملیات‌های پیشین داعش یک همخوانی داشت که بسیاری رو به این سمت برده بود که بگن احتمال دست داشتن داعش هست، تا اینکه خود داعش مسئولیت این انفجارها رو به عهده گرفت و بار دیگه مسئله‌ای که بسیاری روی اون تاکید کردن در خصوص آنچه که در ایران اتفاق میفته حفره‌های امنیتی در جمهوری اسلامیه. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا و نویسنده کتاب مبارزه برای ایران که ساکن آمریکاست، نظر خودش رو در این باره با رادیو فردا در میون گذاشته و حتی رویکردی در داخل ایران رو که سعی داره موضوع رو به میدان اسرائیل بکشه مد نظر قرار داده. رویکردی که امروز در مراسم خاکسپاری هم در شعارهایی که حاضران سر میدادند میدیدیم و اگرچه مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هیچگاه این مسئله رو متوجه به طور مستقیم متوجه اسرائیل نکردند، اما در مواردی درباره این داستان هم سکوت کردند و آقای برو اعتقاد داره که این میتونه احتمال یک بازی خطرناکی باشه که در ادامه نظرشون رو بشنویم.
ISIS claiming responsibility confirms the view that the attack was likely carried out by Islamist terrorists.
ادعای داعش در قبول مسئولیت انفجارها در کرمان تأکیدی است بر این نکته که این حملات از جانب تروریست‌های اسلام‌گرای فعال در داخل ایران صورت گرفته است. این تروریست‌ها شامل داعش و گروه وابسته به آن یعنی دولت اسلامی یا داعش ولایت خراسان می‌شود که سابقه حملاتی نظیر این در داخل خاک ایران را دارد. این حمله با الگوی داعش هم مطابقت دارد، چرا که هدف از اهمیت مذهبی برای شیعیان برخوردار بود و حمله برای وارد آوردن حداکثر تلفات غیر نظامیان صورت گرفت. همه اینها منطبق با حملات پیشین داعش است. این انفجارها یک شکست امنیتی بزرگ برای ایران و دولت رئیسی است و دستگاه‌های امنیتی ایران زین پس زیر فشارهای شدیدی قرار خواهند گرفت تا بتوانند دوباره اعتماد عمومی به امنیت داخلی را بازگردانند. احتمالاً تحقیقات کاملی در سطح ملی صورت خواهد گرفت. افرادی هم دستگیر خواهند شد و عملیاتی نیز علیه گروه‌های تروریستی فعال در داخل ایران که افرادی از آنان در خاک افغانستان یا سوریه هستند انجام خواهد شد. اینها جاهایی است که داعش و گروه‌های وابسته به آن فعالند. خب برخی سیاستگزاران و چهره‌های سیاسی در ایران می‌گویند که این انفجارها به اسرائیل مربوط است، هرچند دولت ایران تا اینجای کار از اینکه بگوید اسرائیل مستقیماً پشت این مسئله بوده است پرهیز کرده. اینکه داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته باعث نمی‌شه که طیفی از سیاسیون در ایران با توجه به سطح تنش‌ها در منطقه دست از نسبت دادن انفجارها به اسرائیل بکشند، اما غیر محتمله که ایران به طور رسمی اسرائیل رو مسئول این حملات تلقی بکنه. مقصر دونستن اسرائیل به طور عمومی ایران رو ملزم خواهد کرد که به نوعی پاسخ این حملات را بده که به نوبه خود تهدید به افزایش مناقشات منطقه‌ای است، موضوعی که ایران مراقبه تا از اون پرهیز بشه. اگر ایران به دخالت اسرائیل مظنون می بود، می بایستی این ارزیابی خود رو مخفی نگه می داشت، چرا که این امر آزادی عمل لازم رو به تهران می ده که زمان و مکان پاسخ خود رو خود تعیین بکنه. انفجارهایی که صورت گرفت با الگوی عملیات پیشین اسرائیل در داخل ایران مطابقت نداره. عملیات پیشین عموماً اهداف نظامی یا راهبردی رو هدف قرار میداد. ایالات متحده آمریکا هم خاطرنشان ساخته که اعتقاد نداره اسرائیل در این حمله دخالتی داشته باشه. تحلیلگران هم در این نقطه اتفاق نظر دارن که این حمله با مختصات عملیات سابق اسرائیل در ایران تفاوت داره.
This doesn't really fit the profile of previous Israeli operations inside Iran.
بله، شنیدید نظر گروگری برو، تحلیلگر مسائل ایران رو در آمریکا. شما هم در این باره نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. حسین می نویسه برای ما که سهم مردم بیچاره رنج و عذاب و زندان و کشته شدن، سهم حکومتی ها پول و ثروت و مقام و زندگی در آمریکا و اروپا. آقا یا خانم غلامی برای ما نوشته یکی نیست بگه افغان ها اونجا چی کار میکردن، منظورشون حضور افغان هایی بوده که اعلام شده که در آمار کشته شدگان هم قرار دارند. کاربری به نام برده هم برای ما نوشته به جای پاسخگو بودن دهن منتقدان باید بسته بشه، که اشاره به صحبت های دادستان کل ایران درباره برخورد با افرادی که به گفته او مطالب کذب در شبکه های اجتماعی منتشر میکنند. مهران فیاضی نوشته هزینه بستن دهن منتقد شاید کمتر از دادن پاسخی در خور خواسته هاشونه. و زهره جعفری هم مینویسه جلوی عملیات انتحاری رو بگیرید، نه نشر اخبار کذب، که البته این نظر این کاربر شبکه‌های اجتماعی رادیو فرداست.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
آمریکا برآوردی رو داشته که نشون میده که روسیه استفاده از موشک‌های بالستیک کره شمالی رو در حملاتش علیه اوکراین آغاز کرده و به دنبال دریافت موشک‌های ایرانی هم هست. گزارش رو بشنویم از آنا رایسکایا در ادامه.
کاخ سفید به استناد اطلاعات تازه اعلام کرد روسیه در حملات اخیر علیه اوکراین از موشک‌های ساخت کره شمالی استفاده کرده و خواهان دریافت موشک‌های ایرانی است. به گفته جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، از شواهد برمی آید کره شمالی چند پرتابگر و موشک بالیستیک به روسیه تحویل داده و هفته گذشته دست کم یک فروند از این موشک ها به طور آزمایشی به میدانی خالی نزدیک شهر زاپوریژیا در جنوب شرق اوکراین پرتاب شد. سه روز بعد طی حمله گسترده به اوکراین که به ویژگی و خارکیف را هدف قرار داده بود، شمار قابل توجهی از موشک های کره شمالی از سوی روسیه استفاده شد. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در ادامه اظهار داشت مذاکرات مسکو و تهران درباره تحویل موشک های بالیستیک ایرانی به روسیه نیز پیشرفت قابل توجهی داشته.
United States is concerned that Russian negotiations to acquire close-range ballistic missiles from Iran are actively advancing.
یوری ایگنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین جمعه به خبرنگاران گفت قطعات موشکی بررسی می شوند، اما در این مقطع اوکراین نمی تواند به طور مستقل اطلاعات آمریکا را تایید کند. در این حال این مقام اوکراینی با اشاره به تشدید حملات هوایی به سراسر اوکراین و تشباران مناطق مجاور خط مقدم از سوی روسیه ابراز اطمینان کرد. کرملین برای تکمیل زرادخانه تسلیحاتی و مهمات به دوستان خود مانند ایران و کره شمالی متکی است.
Сащо йде для поля бою, безумовно просить дружніх для неї країн, як Іран, Північна Корея.
آمریکا استفاده روسیه از موشک‌های ساخت کره شمالی و تلاش برای دریافت موشک از ایران برای حملات علیه اوکراین را چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. همزمان نشست شورای اوکراین ناتو برگزار خواهد شد که مهمترین محور آن بررسی راه‌های تقویت پدافند هوایی اوکراین اعلام شده. ایوان کریچفسکی کارشناس نظامی معتقد است در این مقطع روسیه و متحدانش آمادگی بهتری برای ادامه جنگ دارند تا اوکراین و متحدان غربیش.
روسیه موشک های متعدد در اختیار دارد، در حالی که پدافند هوایی اوکراین به طور اساسی تضعیف شده. همکاری کره شمالی و ایران با روسیه به آن دلیل است که به برآورد آنها مسکو در موقعیتی بهتر در مقابل آمریکا قرار گرفته و از دید آنها با پیروزی بالقوه بر اوکراین پیروزی روانی بر آمریکا به دست می آید. مشکل این است که روسیه از چند سال پیش برای جنگ آماده می شد. کره شمالی و ایران به رغم تحریم ها همواره برای تقویت توان نظامی خود کوشیدند. در مقابل اوکراین و غرب پیوسته هزینه های نظامی را کاهش می دادند و این وضعیت تنها با آغاز جنگ تغییر کرد. این بدان معنا نیست که اوکراین شکست می خورد یا غرب از روسیه ضعیف‌تر است، اما بدان معناست که سیستم امنیت اروپا در حال تحول است و این روند زمان می برد. اقدامات مشترک اوکراین و ناتو در میان مدت و طولانی مدت برای کرملین خوشایند نخواهد بود، اما بعید است به سرعت موقعیت اوکراین را بهبود بخشد.
مسکو، پیونگیانگ و تهران همواره تأکید کردند فشار غرب مانع همکاری های نظامیشان نمی شود. همزمان تهران بارها مدعی شده در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است و سلاحی به روسیه تحویل نداده تا علیه اوکراین استفاده شود. این در حالی است که پهپادهای شاهد به تسلیحات کلیدی روسیه در حملات علیه شهرهای اوکراینی تبدیل شده. به برآورد نیروی هوایی اوکراین، روسیه تاکنون بیش از 4000 پهپاد انتحاری ایرانی به اوکراین پرتاب کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما بپردازیم به یک موضوع دیگه در ارتباط با خاورمیانه و اون هم جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس هست که این جنگ برآوردهای هزینه‌ای رو که به دست میده بسیار زیاده و تبعات بسیار اقتصادی رو هم برای اسرائیل در بر داشته. سعید جعفری نگاهی کرده به این هزینه‌ها و تبعات اقتصادی جنگ.
جنگی که حالا در حال ورود به سومین ماهش است و به از دست رفتن جان‌های بسیار انجامیده، ابعاد دیگری هم داشته و یکی از مهمترین آنها تبعات اقتصادی است. در غزه تقریبا همه چیز با خاک یکسان شده و دو سوم خانه‌ها در این باریکه ویران شدند، اما در سوی مقابل هم هزینه‌های اقتصادی وارد شده بر اسرائیل قابل توجه به نظر می‌رسد. برخی از اقتصاددانان شوک اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید 19 را با اثرات این جنگ یکسان می‌دانند و برخی دیگر از کارشناسان حتی معتقدند هزینه‌های وارد شده در این جنگ از آن هم فراتر رفته است. از 7 اکتبر به بعد هزینه‌های دولت اسرائیل و استقراض آن به شدت افزایش و درآمد مالیاتی هم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل در سال 2024 تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش خواهد یافت و پیشبینی 3% پیشین به حدود 1% خواهد رسید. همچنین برخی از اقتصاددانان احتمال انقباض در اقتصاد این کشور را پیش بینی کردند. بسیاری از نیروهای ذخیره ارتش که این روزها به سربازی فراخوانده و در غزه می‌جنگند در بخش‌های فناوری کار می‌کردند و حالا سرمایه‌گذاران آن شرکت‌ها در تلاش هستند که سهام خود را در بازار حفظ کنند. همچنین حضور این سربازان در ارتش باعث شده بسیاری از خانواده‌ها منبع درآمد خود را از دست بدهند و فرد نانآور خانوار به جای حضور در سر کار اسلحه به دست بگیرد و در نوار غزه به دنبال نیروهای گروه افراطی حماس بیفتد. اسرائیل در 3 ماه گذشته حدود 220 هزار نفر را برای حضور به عنوان نیروی ذخیره ارتش فراخوانده است. این در حالی است که جنگ و تأمین تسلیحات نظامی هم هزینه‌های قابل توجهی روی دوش اقتصاد اسرائیل گذاشته است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی تخمین زده که این جنگ در مجموع 18 میلیارد دلار یا روزانه 220 میلیون دلار برای دولت اسرائیل هزینه داشته است. ضمن اینکه احضار نیروهای ذخیره به ارتش و همچنین اثرات جنگ باعث شده تا 20% از کارگران اسرائیلی از کار بیکار شوند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو هشدار داده که جنگ به پایان نزدیک نیست و در مقابل ناظران تخمین می‌زنند اگر این درگیری 5 تا 10 ماه طول بکشد ممکن است 50 میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه داشته باشد که این مبلغ معادل 10% تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. در همین حال تلاش‌های کاخ سفید برای اعطای کمک مالی به اسرائیل ادامه دارد و لایحه بودجه تکمیلی دولت که شامل کمک 14 میلیارد دلاری به اسرائیل در اوایل سال 2024 است، به دلیل اختلافات میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره متوقف مانده است. در همین حال بانک مرکزی اسرائیل در اقدامی جدید تصمیم گرفت برای نخستین بار در 4 سال گذشته نرخ بهره را کاهش دهد تا به حمایت از خانوارها و مشاغل کمک کند. بر اساس تصمیم این نهاد اسرائیلی هزینه های استقراض با 25 واحد کاهش به 4.5% میرسد. آخرین باری که نرخ بهره کاهش یافته بود به آوریل سال 2020 و در جریان همه‌گیری ویروس کرونا باز میگردد. بانک مرکزی اسرائیل تخمین زده که دولت باید 30 میلیارد دلار تعدیل‌های بودجه انجام دهد تا بتواند افزایش دائمی هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های غیر نظامی مربوط به جنگ و پیامدهای آن را جبران کند. این همچنین شامل هزینه برای بازسازی مناطق مرزی اسرائیل در امتداد نوار غزه نیز خواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما 5 پله بالا برین، قلبتون رو بیمه کنید با اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بالا رفتن منظم از پله‌ها ممکن است به طور قابل توجهی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. نتایج این مطالعه که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که در طول یک روز از 50 پله بالا می‌روند در مقایسه با افرادی که روزانه از هیچ پله‌ای بالا نمی‌روند 20% کمتر در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستند. دکتر چنگ هانچن، مدیر مرکز قلب در بیمارستان سادلبک در کالیفرنیا میگوید بالا رفتن از پله نوعی ارتقا یافته از ورزش هوازی است که گروه عضلات بیشتری را نسبت به راه رفتن معمولی درگیر میکند. با این حال دکتر چن میگوید اگرچه فواید بالا رفتن از پله بیشتر از راه رفتن روی زمین هموار است، اما نباید مزایای راه رفتن را نیز نادیده گرفت، چرا که در هر صورت راه رفتن نیز خود بهتر از نشستن بر روی مبل است و فواید بسیاری برای بدن از جمله قلب و عروق دارد. طبق یک مطالعه در ایالات متحده و در سال 2022 10% از جمعیت بالای 21 سال این کشور دچار تصلب شرائین هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده نیز گزارش کرده از هر 5 مرگ در آمریکا در سال 2021 1 مورد به دلیل بیماری‌های عروقی بوده است. بیماری سرخرگ کرونری که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می شود، علت اصلی مرگ و میر در غرب است. در ایران نیز حدود 20% از مرگ و میر سنین 30 تا 70 سال به علت سکته قلبی است. بنابر تعاریف علم پزشکی، مرگ در اثر بیماری های قلبی عروقی در سنین 30 تا 70 سال را مرگ زودرس می نامند. خوردن غذاهای آماده و کم تحرکی از مهمترین دلایل شناسایی شده برای بیماری های قلبی است. مطالعه جدیدی که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده همچنین میگوید که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز نیز میتواند فواید قابل توجهی برای بدن شما داشته باشد.
بله شنیدید از اردشیر طیبی و یادی کنیم از فریدون دائمی 1320-1402-1343 شروع کارش بود، 1346 مدیر دوبلاژ شد، مستندهای بسیاری گفت و مهمتر از همه آنونس بسیاری از فیلم‌های سینمایی با صدای فریدون دائمی شنیده شدن و جون گرفتن و در خاطر ما موندن. از کارهای اون میشه به دست شیطان، بنفشه‌زار، پرونده، خانه عنکبوت، آن سفر کرده، هیولای درون و فریاد مجاهد اشاره کرد. بشنویم کوتاهی از صداشو.
کازابلانکا، این است کازابلانکا، شهر امیدها و نامیدیها.
به پایان این مجله